أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیلی مقدم از میکنم به عزیزانی که محبت کردن به جلسه خودشون، محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت اسمت طاهرات صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردن. امیدواریم در این لحظاتی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم میشینیم و سخن میگیم، با عنایت خودشون بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل و آرمان‌های بلندی که اهل بیت عصمت طهارت در رابطه با دوستان و شیعانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. روز 19 ماه رجب یادآور خاطره رحلت قریبانه زینب کبرا سلام الله علیها. زینب کبرایی که لقب ام المصائب به ایشون تعلق گرفت و در مورد ایشون اختصاص پیدا کرد، همه اهل بیت عصمت طهارت مصائب سنگینی رو متحمل شدند. اما حضرت زینب سلام الله علیها ویژگی داره، کمان که لقب امیرالمؤمنین اختصاص به علی بن ابی طالب علیه السلام داره، همه ائمه امامت دارند، اما لقب امیرالمؤمنین بنا به روایات صرفاً در مورد علی بن ابی طالب علیه السلام برده خاطر. به همین صورت همه اهل بیت متحمل مصائبی بودند، فراوان و سنگین و تناشکر. اما این لقب ام المصائب بانوی کربلا، این شیرزن صحرای کربلا زینب کبرا سلام الله علیها اختصاص بود. این بانویی که از تولد تا رحلت با مصائب قرین بود زندگی این بزرگ. خب میلاد زینب کبرا سلام الله علیها بنا به روایاتی که وجود داره پنجم جمادی الاولای سال پنجم هجری است. شاید کمتر از یک سال فاصله شد تولد حضرت زینب با تولد عبدالله حسین علیه السلام، لذا سن این دو بزرگوار خیلی نزدیکه بودن، کمتر از یک سال فاصله. به روایات نقل میکنه از همون آغاز تولد این طوفان غم برخاست. زینب کبرا سلام الله علیها که متولد شد از فاطمه سلام الله علیها به پدر بزرگوار حضرت زینب امیرالمؤمنین قنداقه رو تقدیم کردند و خواستند که نامی برای این دختر بگذارند. امیرالمؤمنین فرمودند که من بر پیامبر پیشی نمیگیرم در نام گذاری بر این دختر. پیامبر در سفر بودند، سه روز بعد از سفر مراجعت کردند به مدینه و خبر تولد این دختر بزرگوار نبی پیامبر رو به پیغمبر دادن. اون لاغه حضرت زینب رو تقدیم رسول خدا کرده و خواستن که نامی برای او بگذارن. پیامبر هم فرمودن من بر خدای متعال پیشی نمیگیرم در نام گذاری بر این دختر. جبرئیل نازل شد و از جانب خدای متعال یا ما برد که نام این دختر رو زینب بگذارد. خدای متعال این نام رو برای او پسندید، ولذا به یکی از معانی زینب رو اگر تقطیعش کنید میشه زین اب، یعنی زینت پدر. امیرالمؤمنین که زینت عالم خلقت است، این دختر زینت امیرالمؤمنین. همون موقعی که قنداقه زینب کبرا سلام الله علیها رو دست پیغمبر دادن. پیغمبر نگاهی به این قبله موضاف کردن و عشق تو چشمان رسول الله حرزن و همونجا فرمودن من بکا علا مصابه ها به هلوند کانک من بکا علا اخوه ها الحسن و الحسن. فرمودن هر کسی در مصائب این دختر بگرگرد مثل کسی میمونه که در مصائب دو برادر او حسن و حسین گریست. و فرمودن من وصیت میکنم حاضرین رو و غائبین امتم رو، کسانی که نیستن نسل‌های آینده رو، که حرمت این دختر رو پاس بدارن، که این دختر همانا مانند خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن، فرمودن یا بزتی و قرت عینی، ای فاطمه، ای پاره تن من، ای نور چشمان من، ان من بکا علیها و علی مصابها یکون ثواب بکایی که ثواب من بکا علی اخویها. فرمودن هر کسی بر این دختر و بر مصائب این دختر بگرید، ثواب او همانند ثواب کسانی است که بر دو برادر او گریسته. ثم سماها زینب، و آنگاه نام این دختر رو به فرمان الهی زینب قرار دادن. زندگی حضرت زینب سلام الله علیها خیلی عبرت انگیز و درس آموزه و توأم با غم و حزن و درد. 5 سال اول عمر این دختر بزرگوار امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول الله طی میشه. سال 5 هجری به دنیا آمد زینب و پیغمبر اکرم در سال 10 از این عالم منتقل شدن به عالم دیگر. خب در 5 سالگی یک دختر 5 ساله رو تصور کنید دیگه، شاهد مصائب بسیار سنگین و عظیم است. رحلت پیغمبر، داغ جانسوز رحلت آخرین پیامبر خدا و جد بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها، قلب زینب رو به شدت به درد میاره و شاهد گریستنهای متوالی مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها در این مصیبت. و تازه مصیبت رحلت پیامبر پیش آمده که اون فاجعه های دردناک و غمبار برای امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش میاد و امواج طوفان غم برمیخیزه. کودتای ننگین صحیفه شکل میگیره و کودتاچیان و برنامه ریزان و مدیران این کودتای ننگین به خاطر اینکه تنها هسته مقاومت در برابر این جنایت رو متلاشی بکنند و از بین ببرند، به خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم ببر میشد و زینب در داخل این خانه است. زینب شعله های آتش رو که زبانه میکشه از این خانه شاهد. زینب کبرا در همون 5 سالگی شاهد این صحنه است که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای دفاع از امیرالمؤمنین علیه السلام پشت در ایستاده و با تمام نیرو مقاومت میکنه که دشمن در رو نتونه باز کنه. شاهد این است که این دشمنان از بین چوبهای در که در اون روز در مقاومی نبود دستها رو داخل آوردن و سعی میکنن با ضرباتی فاطمه رو کنار بزنن بلکه در باز بشه. ضربات تازیانه و غلاف شمشیر پیکر مادر رو می آزاره، اما مادر با همه وجود قصد دفاع از امام زمان خودش رو داره و زینب متحیر شاهد به این صحنه است تا اینکه در می شکنه و فاطمه نقش زندگی زینب سلام الله علیها در این سن شاهد آزرده شدن و شکسته شدن پهلوی مادر و شکافته شدن سینه مادر، شاهد به شهادت رسیدن برادر بزرگوارش محسن که پیامبر در زمان حیاتشون این نام رو بر او نهاده بودن، شاهد هجوم دشمن به داخل خانه و بیرون کشیدن امیرالمؤمنین و کشان کشان بردن امیرالمؤمنین به سمت مسجد، شاهد برخاستن فاطمه زهرا با اون حالت آزرده و مجروح برای حمایت از امیرالمؤمنین و دویدن او در داخل کوچه و دست انداختن به شال کمر امیرالمؤمنین و کشیدن او که به خدا سوکن نمیگذارم علی رو. زینب شاهد بود که غلاف شمشیر چگونه دست مادر رو جدا کرد از کمر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو چگونه کشان کشان به مسجد. روزهای زیادی نگذشته بود از مرگ پیامبر که زینب کبرا سومین داغ رو هم متحمل شد، داغ مرگ رسول الله، داغ شهادت محسن و حالا داغ رحلت جان گداز و شهادت جان سوز مادرش فاطمه زهرا سلام الله و دفن غریبانه مادر در دل شهر با اون حالت حزن‌انگیز. و از اون روز به بعد زینب جای مادر رو میخواد در داخل خانه پر کنه. این دختر 5 ساله حالا میخواد جای مادر رو پر کنه. رسیدگی هایی رو که به فرزندان خانه مادر میکرد حالا اون میکنه. او به امام مجتبی و ابا عبدالله و به خواهر کوچکش ام کلثوم رسیدگی میکنه. اوز که حالا شده شریک غمهای پدر، همونطور که فاطمه در این ایام کوتاهی که بعد از رحلت رسول الله شاهد قربت امیر المؤمنین و مظلومیت امیر المؤمنین بود، تنها سنگ صبور علی فاطمه بود، تنها غمخوار علی فاطمه بود، حالا که فاطمه رفته این دختر 5 ساله متحمل بار غم امیر المؤمنینه و سعی میکنه سنگینی این بار غم رو اندکی به دوش بکشه. خب این کودکی زینب کبرا سلام الله علیها و از اون روز به بعد تا 35 سالگی زینب کبرا سلام الله علیها شاهد دردهای جانکاوی است که پدرش امیرالمؤمنین متحمله. از 5 سالگی تا 35 سالگی حضرت زینب معاصر با دوران حیات امیرالمؤمنین بعد از رحلت زهرا کبری، 25 سال این 30 سال امیرالمؤمنین خانه نشینه و حق او مورد غصب و تجاوز و غارت دشمنان و زینب کبری سلام الله علیها دردهای دل امیرالمؤمنین رو شاهده که چگونه دل می سوزانه امیرالمؤمنین در به باد رفتن دستاورد 23 سال تلاش جانکاه رسول الله که اسلام خالص و ناب رو برای بشر به ارمغان آورد و حالا در طول این 25 سال چگونه دستگاه خلافت اسلام رو مسخ میکنه و از حقیقت خودش دور میکنه. دوباره روح اعرابیگری، روح جاهلیت، روح قساوت، روح خشونت، روح نگاه عاری از لطافتهای معنوی و عرفانی رو برمیگردانه. روح ظلم و تجاوز، روح تبعیض و غارت حقوق مظلومین رو دوباره برمیگردانه. نامی از اسلام اما حقیقت، حقیقت جاهلیت. و امیرالمؤمنین که وارث رسالت رسول الله و عهده‌دار وصایت پیغمبر اکرمه، او بیش از همه این فاجعه رو درک میکنه و قلبش به درد آمده از این فاجعه بزرگ. و زینب کبرا سلام الله علیها شاهد دردهای دل امیرالمؤمنین. با اینکه در طول اون 4 سال و اندکی که امیرالمؤمنین به قدرت رسید و حکومت رو در اختیار امیرالمؤمنین قرار دادن بعد از کشته شدن عثمان، باز زینب کبرا سلام الله علیها گرچه همراه امیرالمؤمنین به کوفه میاد، اما اونجا هم جز رنج جز غم چیزی شاهد نیست. زینب کبرا سلام الله علیها شاهد این است که همون کسانی که بعد از قتل عثمان به در خانه امیرالمؤمنین ریختند و با اصرار از او خواستند که خلافت رو پذیرا بشه و امیرالمؤمنین پس زد، فرمود نه، چون میشناخت این مردم رو، میدانست اونهایی که روز بعد از مرگ رسول الله به او خیانت کردند و طالب بازگشت جاهلیت بودند، حالا بعد از 25 سال تعمیق این انحرافات یقینا تحمل عدالت علی و تقوای علی رو نخواهند داشت. رضا امیرالمؤمنین فرمود من برای شما یک مشاور باشم بهتر از اینه که امیر باشم. بفرمود اما اونها با فشار و اصرار گفتن هیچ چاره‌ای جز پذیرفتن خلافت نداره. و بعد از اینکه امیرالمؤمنین به خاطر اتمام حجت از اونها بیعت گرفت که هر چه اون میگوید اونها اطاعت کنن، اما چند روزی نگذشته بود که همون کسانی که به اصرار امیرالمؤمنین رو وادار به پذیرش خلافت کردن، راه خیانت رو آغاز کردن. زمانی نگذشته بود از سر کار آمدن امیرالمؤمنین که جنگ جمل برپا شد و زینب کبرا سلام الله علیها شاهد این خیانت هاییست که به امیرالمؤمنین میشه. هنوز جنگ جمل مدتی ازش نگذشته بود که توطئه های پی در پی معاویه از شام زمینه ساز شکلگیری جنگ صفین شد و در میانه های این جنگ توطئه و مکر عمرواس و معاویه یاران جاهل امیرالمؤمنین رو به انحراف کشوند و معضل بزرگ خوارج نهروان متولد شد و زینب کبرا سلام الله علیها شاهد این درد هاست. شاهد اینه که کسانی که به ظاهر جزء سپاهیان و یاران علی بودن، حالا امروز شمشیر به روی علی کشیدن و به علی میگن علی بگو مالک اشتر که در چند قدمی چادر معاویه قرار داشت و اگر چند دقیقه به او مهلت میدادند ریشه این فتنه را میکند و معاویه را به درک واصل میکرد. همون سربازان علی که حالا امروز فریب مکر عمرواس رو خورده بودند، شمشیر بر فرق علی بلند کرده بودند که اگر نگی مالک همی الان برگرده خودتو رو خواهی. و بعد هم داستان حکمیت که به علی تحمیل شد و بعد نتیجه تلخ اون حکمیت، همه اینها رو زینب کبرا سلام الله علیها شد. مدتی نگذشته بود که همین خوارج که به زور امیرالمؤمنین رو بادار به پذیرش حکمیت کردن و ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن به علی، امیرالمؤمنین در آغاز گفت اگر حکمیت هم میخواید، حکمی که از جانب من هست مالک اشتره. گفتن نه، او رو نمیپذیریم. گفتن عبدالله ابن عباس. گفتن نه، او رو هم نمیپذیریم، ابو موسی اشعری باید حکم باشه. یعنی علی رو حتی نگذاشتن، نه تنها در اصل حکمیت او رو مجبور کردن، در شخص حکم هم او رو مجبور کردن. ابو موسی اشعری که از همون آغاز خودش کوس جدایی میزد از امیرالمؤمنین، او رو مجبور کردن امیرالمؤمنین به عنوان حکم تعیین کنه و بعد عمرواس مکار اون داستان رو شکل داد و معاویه تسعید شد در سمت خلافت. همین تحمیل کنندگان حکمیت، این خوارج نهروان، چیزی نگذشت که اعتراض کردن به علی که علی ولو ما گفتیم حکمیت، اما تو چرا پذیرفتی و تو کافر شدی و از دین خدا بیرون رفتی و کشتن تو واجب. هرچی امیرالمؤمنین استدلال میکرد که اصل حکمیت خلاف شرع نیست، ضمن این که خود من داوطلب حکمیت نبودم، چقدر من به شما گفتم که این کاغذ پاره هایی که سر نیزه شده این قرآن نیست، قرآن حقیقی منم، بزنید با شمشیر این کاغذ ها رو بریزید و سپاه معاویه رو در هم بشکنید، شما بودید که میگفتید یا علی ما رو به جنگ با قرآن دعوت میکنی، ما با قرآن نخواهیم جنگ، و من رو وادار کردید به پذیرش حکمیت. اما اصل حکمیت خلاف شرع نیست، نمونه هایی از او در خود قرآن کریم و سنت رسول الله هم وجود دارد. شخص حکم رو هم که شما به من تحمیل کردید و این نتیجه تلخ به بار آمد، اما اونها زیر بار نرفتن و بالاخره داستان جنگ نهروان شکل گرفت. هرچه امیرالمؤمنین تلاش کرد که بلکه بتواند این خوارج رو به خودشون بیاره، به خود نیامدن و این نفهم های مقدس مآب با همون پیشانی های پینه بسته از سجده ها شمشیر به روی علی کشیدن. جنگ نهروان بالاخره شکل گرفت و مدتی از این جنگ نگذشته بود که حادثه جانسوز 19 ماه رمضان شکل گرفت و زینب کبری شاهد اینه که پدر با فرق شکافته در حالی که حسنین زیر بازوهای او رو گرفتن از در خانه زینب وارد میشه. چون شنیدیم دیگه امیرالمؤمنین با اون فرق شکافته تاب و توان این که با پای خودشون به منزل بیان نداشتن، لذا روی حسیری یا گلیمی حضرت رو گذاشتن، آوردن تا نزدیکی های منزل زینب. به نزدیکی های منزل که رسیدن امیرالمؤمنین فرمودن نه، من رو زمین بگذاریم، زینب من طاقت نداره که من رو داریم. در حالی که زیر بازوهای امیرالمؤمنین رو گرفته بودن، تمام صورت و محاسن و لباسهای امیرالمؤمنین رو گرفته بود خون فرق شکافته امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین وارد خانه زینب شد. پدر به شهادت رسید، نوبت به امامت امام مجتبی علیه السلام رسید. زینب کبری سلام الله علیها در این دوران 10 ساله امامت امام مجتبی علیه السلام هم شاهد غربت و مظلومیت امام مجتبی است، شاهد خیانت کردنهای نزدیکترین یاران امام مجتبی است، شاهد این است که حتی سربازان لشکر امام مجتبی بر او حمله بر میشن به قصد کشتن امام مجتبی. تو این غربت و تنهایی به خاطر حفظ باقی مانده اسلام، به خاطر حفظ اندک شیعیان راستینی که باقی ماندن، به خاطر حفظ دین خدا، به خاطر حفظ مصالح امت اسلامی ناگزیر میشه به پذیرش اون قرارداد ترک مخاصمه و توقف درگیری با معاویه. در حالی که امام مجتبی با دل خون مجبور شد به پذیرش این، بلافاصله دوباره حرکت های اعتراض آمیز شروع شد. بعض زینب شاهده که همونهایی که سستی کردن، همونهایی که حمایت نکردن، همونهایی که خیانت کردن به امام مجتبی، حالا میان به امام مجتبی میگن یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی، خوار کردی. و زینب شاهده نیست. حتی صحابی برجسته پیغمبر خدا جابر بن عبدالله انصاری، این یار صمیمی اهل بیت، کار ببینید به کجا رسید برای امام مجتبی. حتی جابر بن عبدالله انصاری اومد خدمت امام مجتبی و عرض کرد یا ابن رسول الله، ای کاش این کار رو نکرد. یه خیلی دل امام مجتبی به درد نکرد. جابر تو هم اینجوری میکنی. تا بالاخره عمر شریف امام مجتبی علیه السلام با زهری که به کام حضرت ریخته شد به دست جعده، همسر خیانتکار امام مجتبی، پرونده عمر حضرت به ظاهر بسته شد. قطعات جگر حضرت همراه با خون دلی که در طول این سالها خورده بود به میان تهش آمد و زینب کبری های میگریست و شاد مظلومیت برادر. و بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام، بار سنگین امامت به دوش برادر دیگر زینب قرار گرفت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام عهده‌دار بار امامت. منتها ابا عبدالله هم با همون مردم، با همون به ظاهر طرفداران و یاران جاهل و بی همیت روبروست که امام مجتبی روبروست. لذا چون شرایط همون شرایطه، برنامه ابا عبدالله هم همون برنامه امام مجتبی است. همونطور که 10 سال امام مجتبی تحمل کرد این قرارداد ننگین تلخی رو که به خاطر خیانت ها و جنایت ها و بی همیتی ها و بی غیرتی های یاران تحمیل شد به امام مجتبی، ابا عبدالله حسین علیه السلام کرد با همین آدم ها رو به روز به اسم طرف دارو میشید. ازا او هم چاره جز همون کار برادر رو نداره. 10 سال امام مجتبی اون شرایط رو تحمل کرد، 10 سال هم ابا عبدالله. یعنی در 45 سالگی زینب کبرا سلام الله علیها امام مجتبی از دنیا رفتن و ابا عبدالله حسین علیه السلام عهده‌دار بار امامت شدند و راه برادر رو دنبال کرد. 10 سال امام مجتبی و 10 سال ابا عبدالله الحسین علیه السلام عیناً شرایط واحدی رو طی کرد، تا اینکه معاویه به درک باسل شد و داستان خلافت یزید ابن معاویه مطرح شد و وقایع عاشورا زمینش فراهم شد. خب میبینید از روزی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام از مدینه قصد حرکت میکنند به سوی مکه، زینب کبرا سلام الله علیها شوهرشون عبدالله ابن جعفره، عبدالله پسر جعفر ابن ابی طالب عموی حضرت زینب، با پسر عموی خودشون ازدواج کرده بودن از اسمی. به خاطر عشق و علاقه‌ای که بین زینب کبرا سلام الله علیها و ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که داستان‌های عجیبی نقل شده از سنین کودکی این دو که گفتم سنشون کمتر از 1 سال فاصله داره با هم، داستان‌های عجیبی نقل شده. نقل کردن یه بار ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد منزل شد، دید زینب کبرا سلام الله علیها به خواب رفته توی اتاق، از پنجره آفتاب داغ عربستان میتابید و زینب کبرا سلام الله علیها زیر تابش این آفتاب، ابا عبدالله الحسین علیه السلام تاب نیاورد که خواهر این گونه با آفتاب آزرده بشه. رضا اومد ایستاد جلوی پنجره، مدت طولانی حضرت اینجا ایستاد تا بدن ابا عبدالله متحمل گرما باشه و سایه‌ای بر روی پیکر زینب کبرا سلام الله علیها باشه. یه عشق عجیبی بود. حتی نقل کردن قنداقه زینب کبرا سلام الله علیها رو که دست فاطمه دادن چشم نگشود، دست امیرالمومنین دادن چشم نگشود، بالاخره چشم به این برادر کمتر از 1 ساله خودش گشود. عشق و علاقه عجیبی بود. لذا روزی که پسر عموی حضرت زینب به خواستگاری آمد، حضرت زینب شرط قرار داد که من به شرطی میپذیرم همسر تو بشم که هیچگاه من از ابا عبدالله جدا نشم و اگه یه روزی ابا عبدالله خواست سفری بره، من اجازه داشته باشم که همراه او برم و شما مانع من نشید. این رو به عنوان شرط ضمن عقد مطرح کرد حضرت زینب و عبدالله جعفر هم پذیرفت. خب تو داستان کربلا عبدالله جعفر میدونید دیگه معلوله و امکان آمدن با ابا عبدالله براش وجود ندارد، اما خب دلش با ابا عبداللهه. لذا نه تنها مانع رفتن زینب کبرا سلام الله علیها نشد، بلکه شرمگینانه عبدالله جعفر گفت که زینب من شرمنده ام که نمیتونم همراه ابا عبدالله بیام، اما همه هستی من دو پسر منه، دو پسر مشترک من و تو، من از تو میخوام که این دو پسر رو همراه خودت ببری تا اینها در راه ابا عبدالله جان فشانی کنند و قربانی حسین بشن.
بالاخره این بانوی بزرگوار همراه برادر قصد حرکت از مدینه میکنه. در کنار برادر اون چند ماه دو سه ماه رو در مکه شاهد تلاش های بی وقفه ابا عبدالله برای آگاه کردن و به غیرت آوردن مردم غافل و بی غیرت به ظاهر مسلمان عصر خودشه و میبینه که هرچه ابا عبدالله تلاش میکند اندکی حرکت، اندکی غیرت، اندکی حمیت در این مردم زنده کنه، گویا روح غیرت و حمیت در اینها مرده. زینب کبری میبینه که شرایط به شکلی داره پیش میره که ابا عبدالله کاملا تنهای تنها شده. خطر این که ابا عبدالله رو در خود مکه در کنار کعبه خانه خدا با تیغهای مأموران یزید به شهادت برسونن به شدت قوی میشه. ابا عبدالله قصد عزیمت از مکه به سوی کوفه میکنه و باز زینب کبری سلام الله علیها است که شاهد این تنهایی و غربت برادره. همراه برادر این سفر رو طی میکنه منزل به منزل تا بالاخره به کربلا میاد و با داغ سنگین شهادت عزیزترین عزیزانش روبروست. دو فرزند عزیزش رو در راه برادر به میدان میفرسته و پیکر بیجان اونها رو تحویل میگیره. برادرانش رو یک به یک آغشته به خاک و خون میبینه و داغ اونها رو همچون ابا عبدالله در دل ذخیره میکنه تا اینکه بالاخره پسر رشید ابا عبدالله علی اکبر علیه السلام به عنوان نخستین فرد از بنی هاشم به میدان میره و زینب خوب میدونه ابا عبدالله جانش به جان علی اکبر بسته است و اونگاه که این پسر رشید ابا عبدالله که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن بود به خاک و خون میغلطه و با تیغ جفای دشمن اربن اربا قطعه قطعه میشه پیکر مطهرش. این زینب کبری سلام الله علیها است که به داد برادر میرسه در حالی که برادر بر سر کشته پسر رشیدش در حال جان دادنه. این زینب کبری است که بار غم از دوشه برادر میگیره و با او سهیم میشه در این داغ و برادر رو به هر قیمتی شده از سر کشته علی اکبر بر میداره. و این زینب کبری است که وقتی که ابا عبدالله برای آخرین وداع به خیمه میاد و با همه اهل خیام خداحافظی میکنه و بدای امامت رو به فرزند بزرگوارش امام سجاد میسپره و از خیمه به سمت میدان رزم بیرون میاد، این زینب کبری سلام الله علیها است که در داخل خیمه یک بار صیحه‌ای میزنه و بیهوش میفته و ابا عبدالله میدونه چه اتفاقی افتاده تو خیمه، لذا برمیگرده و خواهر رو تسلی میده، دست ولایت بر سینه خواهر مینهه و میگه خواهر جان تا من زنده هستم گریبان چاک نده، عشق از دیدگان جاری نکن، تو این بار سنگین رو بعد از برادرت حسین باید به دوش بکشی، کار سنگینی در پیش داری. و بعد از اینکه آرام میکنه خواهر رو دوباره از او وداع میکنه و بیرون میاد، بر اسب سوار میشه به سمت میدان به عنوان آخرین رزمنده این لشکر. چند قدمی جلو که میره یک بار از پشت سر باز صدای زینب کبری سلام الله علیها بلند میشه که محلن محلا یبن الزهر. برادر که مستر شده بوده از اسب یاده میشه و باز این زینب کبرا سلام الله علیها است که میگه وصیتی مادر در لحظه های آخر به من کرد که ناگزیرم اون وصیت رو انجام بدم. و از برادرش ابا عبدالله میخواد که قد خم کنه، قامت خم کنه، و زینب زیر گلوی ابا عبدالله رو میبوسه. نوبت بعد که زینب ابا عبدالله رو میبینه در حالیه که زینب روی نقطه مرتفعی که تل زینبی است ایستاده و پیکر بیرمقه برای مورد حجوم یک عده گرگ در رنده خو قرار گرفته، نیزه داران با نیزه، شمشیر به دستان با شمشیر، و اونها که سلاحی به دست ندارن با سنگ و هر حربه ای به دست آوردن. به ابا عبدالله که دیگه تاریخ نقل کرده اینقدر تیر به پیکر حضرت وارد شد سنگینه این عبارت ها گفتنش، ولی خود اون مورخ میگه، میگه بدن ابا عبدالله مثل بدن خار پشت میبینه هجوم آورده. رئیس زینبه که خطاب به عمر سعد میگه ایوخلا ابا عبدالله و انت تنزو، ای عمر سعد این پسر پیغمبره، میبینی جلو چشمت دارن چجوری میکشنش و تو اینجوری وایستدی داری تماشا میکنی. زینب با غم زاده شده، با غم زیسته. بار دیگری که زینب ابا عبدالله رو میبینه وقتی است که ذوالجناح به در خیمه آمده با فریاد از ذلیمه از ذلیمه. زینب کبرا همراه دخترای ابا عبدالله و بقیه اهل خیام بیرون میدوند، زینه واژگون شده و بدن غرق به خونه ذوالجناح رو میبینن، میدونن که دیگه چه اتفاقی افتاده، روانه قتلگاه میشن پشت سر ذوالجناح. وقتی به قتلگاه میرسن با پیکره غرق به خونه ابا عبدالله روبرو میشن. زینب کبرا شاهده که اون گرگ پلید در رنده خو شمر ابن ذوالجوشن چگونه دوان دوان به سمت قتلگاه میاد و بر روی سینه ابا عبدالله حسین علیه السلام و بعد از دقایقی شمر رو میبینه که در حالی که سر متعر ابا عبدالله رو از پیکر جدا کرده و بر با موهای گیسوان ابا عبدالله سر رو به کمر خودش آویخته از گودال قتلگاه حتی اجازه نداره یک وداع با پیکر بی سر برادر بکنه. تازیانه آیدش میمان این بانوی داغ دیده رو، بانویی که 56 سال به ظاهر از عمر شریفش گذشته اما خدا میدانه دیگه حالا موها سفید شده، قامت خمیده، از مثل یه زن 100 سال رنجوره، با تازیان او رو از روی بدن برادر بزرگ بارش بر میدارن. و از این به بعد زینب غافل سالاره روز که باید این بچه هایی که فرار کردن بعد از با آتش کشیده شدن خیمه از توی دشت و بیابان جمع کنه، اوست که باید برادر زاده بزرگ بارش امام سجاد رو که در خیمه ایست که اون خیمه در حال سوختنه او رو دریابه و از این خیمه بیرون بیاره. و از این به بعد با این کاروان و سرا همراهی کنه. این زینبه که وقتی که قرار میشه این قافله حرکت کنه او به جای برادرش ابوالفضل کمک میکنه، تک تک اسرا رو بر شتران سوار میکنه، بر محمل ها سوار میکنه، و وقتی که نوبت به سوار شدن خودش میرسه هیچ کس رو نداره که به او کمک کنه. یاد میاره که روزی که میخواستم مدینه آزم این سفر بشه، ابا عبدالله، علی اکبر، ابوالفضل العباس، همه او رو کمک کردن تا بر کجاب سوار شد. امروز که بر این شطره نمیخواد سوار بشه، هیچ کس نیست که او رو یاری. و این سفر رو از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، در حالی تیم میکنه که سر متحر برادر بزرگ بارش رو بر نیزه پیشا پیش خود میبین. این زینبه که در مجلس یزید شاهد اون جسارت های بقیهانه یزید، به سر متحر ابا عبدالله، در حالی که ابا عبدالله در آیات قرآن رو تلاوت میکنه، او با چوب خیزران بر لب و دندانه به سر پیامبر خدا میکوبه. و بعد که این قافله قرار میشه بازگرده از شام، باز زینب کبرا قافله سواره. اوست که این قافله رو تا کربلا رهبری و سرپرستی میکنه، و در رسیدن به کربلا در اربعین، زینب کبرا سلام الله علیها است که حالا دیگه با قبر مطهر برادر راز دل میگه، و داغهای سنگینی که در این سفر اسارت به تنهایی دیگه به دوش کشید، اونها رو برای برادر تعریف میکنه. کاروان از کربلا هم به سوی مدینه برمیگرده. زینب کبرا سلام الله علیها باز هم سرپرستی و حمایت و راهبری این کاروان رو عهده داره. امام سجاد این کار رو به او سپردن، در حالی که خودشون هم به شدت در بیماریان و امکان این که بتوانن این کار رو انجام بدن به صورت ظاهر در اختیار ندارن. در حال کاروان و اسرا به مدینه برمیگرده، و در مدینه هم زینب مدینه رو ماتم سرا میکنه. این دو خواهر زینب و ام کلثوم مدینه رو زیر و رو میکنند، از بازگو کردن جنایات یزید پلید و عناصر گوش به فرمان او، این گرگ های خوناشامی که چگونه به سر پیامبر و بستگان او و اهل بیت او رو به شهادت و اسارت کشوندن. و بعد دیدید که نمیتونن وجود زینب رو تحمل کنن. عمرو بن سعید که والی مدینه بود نامه نوشته یزید که اگر این دو خواهر در مدینه بمانند، مدینه دیگه از قلم رو به حکومت تو خارجه. فرمان تبعید زینب کبرا سلام الله علیها و ام کلثوم سلام الله علیها صادر میشه. این دو خواهر رو از مدینه تبعید میکنن. دستور میاد که اینها رو به شام بفرستی. در مسیر در هر شهری که عبور میکنن قوغایی به پا میکنن این دو خواهر، تا اینکه بالاخره در مصر ام کلثوم سلام الله علیها از دنیا میره. رنج این سفر او را از پادر میاره، خواهر کوچک به شهادت میرسه و در همون مصر به خاک سپرده میشه. اما زینب کبرا سلام الله علیها رو به شام میارن و مجبور میشه باقی عمر خودش رو در شام بمانه. ترجیح میده که در مزرعه‌ای که در نزدیک شام بود و متعلق به شوهرش بود، در اون مزرعه باقی عمر رو به سر ببره. و خاطره داغهای سنگین 56 سال مصیبت، 56 سال درد و غم و اندوه رو در ذهن خودش در این ایام باقی مانده عمر خودش مرور کنه، و بالاخره در قربت و تنهایی زینب کبرا سلام الله علیها در 14 رجب سال 62 هجری قمری از دنیا میره و روح بزرگش به اجداد طاهرینش ملحق میشه. اینکه زینب کبرا رو ام المصائب مینامند به حق نام با مسمایی است. او با مصیبت متولد شد، با مصیبت زیست و با مصیبت از دنیا رفت. خب شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها در بعد علمی هم شخصیت بسیار والا مقامی است. این جمله امام سجاد علیه السلام رو همه به خاطر داریم که به عمه بزرگوارشون فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. عمه جان تو به حمد الهی، به سپاس الهی عالمه ای هستی که علم از هیچ معلمی نیاموختی. علم تو علم ناب و خالص و زلال موهبتی الهی است. تو شخص فهیمی هستی که هیچ کس فهم و درک رو به تو نیاموخته. این فهم و درک عمیق از جانب خدا به تو اهدا شده. لذا در همون دوران خلافت پدر زینب کبری سلام الله علیها حوزه های درسی برای بانوان کوفه برپا کرده و پیش از او در مدینه هم در کنار پدر مربی زنان مدینه بود در زمینه فهم و درک حقایق دینی. شخصیت عظیم علمی است زینب کبری سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم است. بسیار حیرت انگیزه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به خاطر دارید. خب خطبه به اون طولانی و با اون عبارات قامز و سنگین، راوی این خطبه زینب 5 ساله است و این اعجاز رو میرسونه که چه کرده این بانوی بزرگ. جمله به جمله و کلمه کلمه این خطبه ارا رو با همه عمق مفاهیم و پیچیدگی های عباراتش این دختر 5 ساله به خاطر سپرده و روایت کرده. راوی خطبه حضرت زهرا زینب 5 ساله سلام الله علیها است. به هر حال شخصیت از زینب شخصیت فوق توصیفه. آخرین نکته‌ای که عرض بکنم و دیگه این قسمت عرایزم رو هم به عنوان یک عرض ادب کوتاهی به محضر این بانوی بزرگوار خاتمه بدم، جمله عارفانه عجیبی است که در پاسخ ابن زیاد فرمود. وقتی که ابن زیاد در حالی که اونها رو به اسارت به کوفه برده بودند و در دربارش حاضر کرده بودند، از او پرسید کیف رأیت صنع الله بأخیک الحسین، چگونه دیدی کاری رو که خدا با برادرت حسین کرد؟ این بانوی بزرگوار فرمود ما رأیتو الا جمیلا، ندیدم مگر زیبایی. اون چه خدا کرد زیبا بود و جز زیبایی من ندیدم. این روح عارف عظیم زینب است که در صحنه خونبار کربلا وقتی که از منظر بالا به این صحنه نگاه میکنه، یعنی فاعل رو خدا میبینه و کارگردان همه ماجرای صحنه رو خدا میبینه، اون فعل رو اوج زیبایی تلقی میکنه و این اوج عرفان قابل تصور برای دستیابی بشره. به هر حال امیدواریم زندگی این بانوی بزرگوار، این روح عارفانه و رضامند او، این نگاه زیبابین عارفانه او، این صبر و استقامت و استحکام پولادین شخصیت او در تحمل یک عمر بار مصائب و قد خم نکردن و اظهار عجز و ناتوانی نکردن، درس‌های بزرگی باشه برای ما تا بتونیم راه عظیمی رو که این بزرگواران به روی ما گشودن، این راه رو دنبال کنیم و در عصر و زمان خودمون همه ما از مرد و زن، از زندگی زینب کبرا سلام الله علیها و شخصیت عظیم القدر او، درس های رشادت، صبر، استقامت، ایستادگی، تحمل، عرفان و ادراک عمیق حقایق بلند توحیدی رو بیاموزیم و در زندگی پیاده کنیم انشاءالله. خب یه صلوات ختم بفرمایید.